برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرام،
برای تغییر من خاک بوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت زندگی معمولی، برای دانش آموزا، برای آینده،
برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن
زندگی آزادی،
برای آزادی.
سلام به همگی، خصوصا امروز اختصاصی به تمام شیرزنان ایران. من فرشید منافی به همراه ملینا خورشیدیان، شهرام ابراهیمی، شراگیم زند و جلال سعیدی امروز هم با یک ایستگاه فردای دیگه ویژه اعتراضات از رادیو فردا از این لحظه تا ساعت 7 همراه شما، صدای شما و تریبون شما هستیم. خانم آقایون، اجازه بدین این برنامه رو با یک سوال شروع کنم. میگم اگه یه وقت بچه‌تون ازتون پرسید مامان، بابا، این نافرمانی مدنی که هی توی رسانه‌ها بهش اشاره می‌کنن چیه؟ شما چه جوابی بهش میدید؟ نظر منو میخواید؟ فقط خیلی کوتاه و مختصر و مفید داستان 4 دهه مبارزه مدنی زنان ایران رو با یک نظام ضد زن به نام جمهوری اسلامی تعریف کنید، بچه خودش میفهمه چی به چیه. شما تصور کن به عنوان یک زن در نظامی که عربستان رو مسخره میکنه که تو همین چند سال پیش اجازه نمیداد زنا رانندگی کنن، هنوزم که هنوزه خواهر به خاطر زن بودنش نصف برادرش ارث میبره و هر زنی هم کافیه یه عقدنامه ازدواج استاندارد اون نظام رو امضا کنه تا رسما بدوی ترین حقوق خودشو به موجودی به اسم شوهر اعطا کنه. شمای مادر هم حتی از این تجاوز حقوقی جون سالم به در نمیبری و بر اون کودکی که به دنیا آوردی هم تقریبا حقی نداری و بچه مال باباشه مگه اینکه خلافش ثابت بشه. بحث حجاب اجباری هم که خب دیگه این چند ماه اولین سنگر نظام بوده که مورد حمله زنان قرار گرفته، پس واقعا باید به افتخار و احترام زن ایرانی ایستاد و کف زد که با چنین قوانین متحجرانه‌ای که توسط یک مشت مرد بی سواد تاریخ مصرف گذشته نوشته شده دارن از طریق نافرمانی مدنی مبارزه میکنن. و جالبه که توی یه همچین مبارزه‌ای زنان با حجاب و بی حجاب کنار هم قرار میگیرن، چون این مبارزه صرفاً در خدمت زنان نیست، برای اعتلای انسانیته. حالا برخورد این حکومت ضد زن با زنان مبارز چیه؟ خودتون که بهتر میدونید، ولی شاید بد نباشه یکی از نمونه های جدیدش رو از داخل زندان و از زبون فاطمه سپهری، زن محجبه ایرانی که فعال سیاسی و از امضا کنندگان نامه درخواست استعفای رهبری هم هست بشنوید.
تبلیغ علیه نظام 10 سال، همکاری با دول متخاصم 5 سال، توهین به مقام معظم رهبری 2 سال، یه چیزی هم بود 1 سال. آره، حالا اون 28 دهی که منو نبردن و یک سال و 20 میلیون جریمه، میگن خب اینم 20 سال زندان، 20 سال 20 میلیون هم جریمه با هم بشه، خیلی خوبه دیگه. 5 ماه از حقوقم قطع کردن. نمیخوام عزیزم، نمیخوام. باید جمهوری اسلامی بره. اون روزم به منصوری گفتم.
بله، قریب به 20 سال زندان برای یک زن چون به اسب خامنه‌ای گفته یابو. حرف از صاحب نظام یا همون به قول خانم سپهری مقام معظم رهبریشون شد. یادآوری کنم به دوستانی که در ایران هر روز دارن مسابقه قیمت دلار و طلا و گوشت و باقی موارد رو در مملکت میبینن و در نهایت هم متوجه میشن که تنها بازنده این مسابقه سفره و جیب مردمه. اصلا فکر نکنید مقام معظم رهبریشون، یعنی اونی که همه امورات مملکت رو به خودش منحصر و معطوف میدونه، مثل شما نگاه میکنه به ماجراها. نه، ایشون الان داره با فکر پیشرفت‌های نظامش هی خوابای خوش و خرم می‌بینه.
گفتیم که پیشرفت کردیم، واقعیت این، یعنی از خیلی از پیشرفت‌ها ممکنه آهادی از مردم مطلع نباشن.
عجب.
اونایی که میرن بازدید میکنن، میبینن
خوب
نمایشگاه‌ها رو، جاها رو، اینا مبتهج میشن. بعضی‌ها به شدت متعجب میشن.
عجب.
خارجی‌ها که میان گاهی اوقات میبرن اینا رو یه جایی رو نشونشون میدن،
گروگان میگیرین،
میگن شما در شرایط تحریم به این چیزا دست پیدا کردید؟
ببین یارو داره کشورش بر اساس پیشبینی اکثر اقتصاددانها به سمت ابر تورم میره و اصلا بعید نیست تو بهار 1402 برای اولین بار تو تاریخ این مملکت تورم سرقمی رو برای مردمش برمقام بیاره. بعد نشسته با این گزارش‌های دلاپهنایی که به خوردش میدن خوشحالی میکنه، توقع داره مردم هم خوشحال باشن. این از وضع رهبرشون که تازه گنده شونه دیگه. ببین اون نوچه‌هاش چقدر وضعشون خرابه. شاهد بیارم، همین دیروز نخبه اقتصادی دولت محرومان یعنی آقای خاندوزی وزیر اقتصاد توی نشست خبری مورد اصابت یک سوال نسبتاً سخت قرار گرفت.
بذارید از چالش‌های فعلی فضای اقتصادیمون شروع کنیم. پراید 300 میلیونی دلار 49000 تومانی، گوشت شقه کیلویی 370000 تومان و حالا تخم مرغ شونه 100000 تومان، اینا چالش‌های فعلیه که مردم دارن دست و پنجه باش نرم می‌کنن.
پسته پسترم
من هم تو فضاهای مجازی و فضاهای کارشناسانه گفته میشه که به علت تصمیمات غلط تو حکمرانی اقتصادی هست. سوال مشخص من این هستش که برای اصلاح شیوه حکمرانی اقتصادی چه اقدامات عملیاتی تا الان انجام داد؟
چقدر خوب، چه سوال خوبی بود نه؟ ببینیم وزیر نخبه انقلابیمون چه جوابی داره برای این سوال.
من اول یه درخواست دارم، در نشست بعد اون جزء اول در واقع فرمایشتون رو یه بار دیگه تکرار کنین. من تلاش میکنم در واقع اعدادی رو بیارم که واقعا کمک بکنه به اصلاح در واقع تحلیل هایی که توی فضای اقتصادی و اجتماعی کشور داره دست به دست میشه.
خب.
چون در واقع آماده نبودم برای این سوال. این طلب در واقع شما.
آها، آماده نبود برای این سوال. آخه تو دوران تحصیل بود معلم یا استاد از هر جای کتاب که امتحان میگرفت ما میگفتیم و تا سر اینجا خوندیم. این نخبه خاندوزی هم ظاهرن درس اقتصادش رو تا سر پراید 300 میلیونی و دلار، البته الان بی دلار بیش از 50000 تومانی خونده ایوونکی. حالا خوب از ایشون در مورد قیمت پسته نپرسیدن که دیروز هم اشاره کردیم شده کیلویی حدودا 1 میلیون تومان، چون اونم فکر کنم ایشون آماده نبود براش، بعد حواله میداد به یه نخبه آماده دیگه مثل رئیس هیئت مدیره انجمن پسته که در واکنش به حرفای مردم که ازشون پرسیدن آقا یعنی چی آخه 1 میلیون تومان پسته، آقا what the hell. ایشون فرمودن کیفیت پسته یه ریز و درشت فرقی ندارد و توصیه کردن در بازار پسته 400000 تومانی هم موجود است اما کمی ریزتر است، ما خودمان هم پسته ریز می‌خریم. ایشون گفته رئیس هیئت مدیره انجمن پسته. آقا واقعا من نمیفهمم یعنی چی ما ملت همه چی رو درشت میخوایم؟ خب ریز بخرین دیگه، ریز بخرین مثل مسئولین، نقدم سیاه نمایی و درشت نمایی نکنید. یعنی چی من نمیفهمم همه چی همش درشت درشت درشت؟ اصلا ریزی پسته نشون دهنده تقوای انقلابی عزیزان. من فکر کنم مثلا معظمله با اون درجه از تقوا و ایمانی که داره پسته های بیتش رو توی نوروز مهمونا با ذره‌بین از قاطی نخود کیش میشود جدا کنن پیدا کنن بخورن. پس ریز بزن خواهرم، ریز بزن برادرم، ریز بزن، ولی همیشه بزن. از ما گفتم بود
دختر ایران این چیره بگیران، دو سه روزی شاید از تخت تو بالا بروند و علمی دست بگیرند که نصفان برازنده و ارزنده چنینند و چنانند، ولی خواب خوش از سر برهانند چو بدانند که این سیرت خودکامگی از پیش فرو ریخته در چاه زمان. هیچ بشر میل ندارد نه رخسار هشان است، پس این است که شوی یش پاکی چشم خود از کف بدهد گر که ببیند دو ستاری زمویت یا رنگ برویت. این نسل عقب مانده سنگی که هنوزم پی ارشاد زمانند که برگرد صد سال دیگر هم نتوانند بیابند تسلای هوایی که سرت میخورد از باد و مویت شود آزاد از این بند به سر بسته ی قنباد که دیریز به زور دم و شمشیر به آیین تو تحمیل شد از تو تو گرفتار. دختر ایران تو از خانه پورانی توران دنیا به سر انداشت به چرخان به چرخان. دختر ایران تو از خانه پورانی توران دنیا به سر انداشت به چرخان به چرخان. سرت بند رها کن و بیا شام یک جرعه از آزادی امروز جهان را، به تقوای خود اندیشه کن این فصل خزان را که بریزد همه ترسد که نه انکار ز انکر شودد روز جزا هم
هم نظمون که تو به دست اومده ای از دل خیشو قده ایشاد کن از باده به پیشو به رهان وحشت از این گله میشان تو بهارت به سرانجام رسد فصل زمستان به گلندام رسد عاقبت نوحه به رقص تو و دمام رسد خانه پر از مهر شود رود پر از شعر شود کوچه و باغ محفل و شاخ تو در رقص و طرب شاد زبند سرت آزاد بسان مهاشی دو فلک چرخ زنی و به ستانی زمام تن خیش و به ستانی حق از گردش ایام به کام تن خیش و نفسی تازه کنی عشق اندازه کنی
زن ایرانی یکی از مهمترین ضربه ها رو به داعیه های غربی و دروغ های غربی وارد کرده.
به خاطر اتفاقی که برای مهسا افتاد تصمیم گرفتن استوری بذارن. استوری به حجاب بذارن. این موامه، بزه، اینم کچلیامه، اینم منم.
خداوند برای چشم حجاب قرار داده، برای زبان حجاب قرار داده، برای گوش پرده قرار داده، حتی شکل بینی انسان هم به گونه‌ایه که یه نوع حجاب داره.
چرا باید کتک بخوریم بابت این که یه چیزی روی سرمون قرار بگیره، حتی به غلط، حتی یه پارچه‌ای که معلوم نیست چرا هست، نه حجاب نه نیست.
دختر خانمی که موهای پریشان تو بیرون میندازی،
سال هاست که ما رو به عنوان با حجاب نشون میدن ولی این حقیقت نداره.
خانم محترمی که رعایت حجاب دینی رو نمی کنی، چرا با این خدا دهن کجی می کنی؟ عزیز من توجه کن.
من یه آرزو دارم، زنان سرزمینم همیشه آزاد باشن.
زن زندگی آزادی.
هر از گاهی یه اتفاق یا یه تصویر یا ویدیویی از مبارزات مدنی مردم بیرون میاد که نشون میده این انقلاب ادامه داره و این آتش زیر خاکستر هر لحظه و هر جا ممکنه زبونه بکشه. یکی از این جاها مجمع انتخاب هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی بود، جایی که یک خانم مهندس در حالی که همه مهندس‌ها گوش تا گوش نشسته بودن و قرار بود هیئت رئیسه جدید انتخاب بشه، رفت روی سن و گفت حاضر نیست به این مجمع رسمیت بده. حرفشو زد و بعدم روسریشو پرت کرد وسط سن و اومد پایین. بله، این حرفا و این اکت اعتراضی با تشویق بیشتر حاضران مواجه شد که نشون میداد اکثر غریب به اتفاق مهندس‌ها هم از این وضعیت دلشون خونه. منتها ظاهراً بازم باید یک زن پیش قدم میشد برای اینکه پته اینا رو روی آب بریزه. خانم مهندس زینب کاظم‌پور، هر جا هستی دمت گرم. ایشون تو صحبتاش علاوه بر اینکه اعتراض داشت به اینکه یک خانم مهندس رو به خاطر حجابش به مجمع انتخاب به هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی راه ندادن و یه تعدادی از مهندسین هم قبلش توسط حراست این سازمان چک و لگدی شدن، به شیوه رأی‌گیری و انتخاب هیئت رئیسه هم انتقاد داشت. ظاهراً اینجا هم میزان رأی خودشون بوده و از یه شب قبل رأی‌گیری لیست هیئت رئیسه مشخص بوده. یعنی عزیزان ببین، هر جا تونستن و چیزی رو قانون به انتخابات واگذار کرده بوده، چه میدونم شورای نگهبانشون و چماقدارای خودشون رو مستقر کردن، یه وقت غریبه‌ای در پست و مقامی نفوذ نکنه. یعنی هر جای این مملکت و دستمیذاری داره هیئتی و رابطه‌ای اداره میشه و هر انتخاباتی پشتش تقلب و زد و بنده. سازمان نظام مهندسی هم ظاهرا از این قاعده مستثنا نیست. باز دم این خانم گرم که صداشو بلند کرد تا این صدا شنیده بشه، وگرنه که خب ما فکر کنم در حد یه تیتر توی روزنامه‌ها خبردار می‌شدیم که بله در انتخابات سازمان نظام مهندسی این افراد به عنوان هیئت رئیسه انتخاب شدن و نه کسی از کتک خوردن مهندسا خبردار می‌شد، نه زد و بند و لیست فرمایشی و از پیش برنده شده. و مهمتر از اون این که خانومی رو به خاطر حجابش از شرکت در انتخابات هیئت رئیسه منع کردن، اینم متوجه نمی شدیم. اما خب این روسری که روی سن به زمین کوبیده شد و اون فریادها ماندگار شد تو تاریخ مبارزات مدنی زنان این سرزمین. نکته جالبی که حرکت سوپر اعتراضی این خانم مهندس شجاع رو برجسته و متفاوت میکنه، ترکیب افراد و دکور اون استیجیه که ایشون روش روسریشو انداخت زمین. شما اگه به ویدیو نگاه کنید، اولا روی اون سن فقط به غیر از این زینب خانم یه خانم دیگه هست و ماشاءالله 7 8 10 تا آقان که سیبیل به سیبیل ایستادن و با یه حالت بهت ناشی از ترسی دارن به این حرکت اعتراضی ایشون نگاه میکنن. و اتفاقا تنها کسی هم که از افراد روی سن برای این خانم مهندس دست میزنه همون خانم دیگه است. کلا هم فضا چه روی سن و چه در سالن بیشترش شبیه پادگانه و درسته که خیلی ها توی سالن ایشونو تشویق میکنن و براش حالا دست و جیغ و هورا میکشن، ولی خب ماشاءالله هزار ماشاءالله مثل خیلی از عرصه های دیگه اونجا هم آقایون نقش تماشاگر رو خیلی بیشتر ترجیح میدن به اینکه پاشن خدای نکرده یه کاری بکنن. البته انتظاری از کسی نیستا، ولی وقتی میگن و میگیم این جنبش ماهیتاً متعلق به زنان ایرانه و اونا رهبر واقعی این جنبش هستن، لطفاً آقایونی که پلاکارد مرد میهن آبادیشون رو خوشنویسی کردن میخوان بپرن وسط بگن پس سهم ما چی، این چیزا رو یادشون نره، حواسشون باشه. در ثانی حرکت زینب خانم از نظر نمادین روی سنی صورت گرفت که بک‌گراندش پرچم خرچنگ نشان خیلی بزرگ جمهوری اسلامیه، بعد دو طرف این استیج هم تمثال چشم‌آزار امام امت و معظم‌له نظام در گنده‌ترین حالت ممکن نصب شده بود و اصلا جلوی تصویر عظیم رهبر نظامی که زینب خانم که به قول بیهقی تو داستان حسنک وزیر زنی سخت جگرآور روسریشو میکوبه زمین. دیگه خداوکیلی از این حرکت تاریخی تر پیدا میشه؟ من مطمئنم وقتی آیندگان میشینن تصاویر موندنی این جنبش رو مرور میکنن، این لحظه کوبیدن روسری زینب جلوی تمثال معظم له رو هم میتونن بیلبورد کنن، بزنن تو میدونای شهر تا همه بدونن که این مملکت همچین شیرزنانی داشته که تونستن آخون جماعت رو از اون بالا بکشن پایین. اما تا برسیم به اون روزا هنوز کار زیاده و متاسفانه طبق معمول روز بعد از این رویداد خبرگزاری‌های حکومتی از جمله تسنیم خبر دادن برای زینب خانم به خاطر این حرفا و این حرکت پرونده قضایی تشکیل شده. بعد هم طبق سنت همیشگی به اذن خدا یهو از ایشون یه ویدیو اومد بیرون که معلوم شد توسط برادرها مورد گفتار درمانی قرار گرفته و ظاهرا پشیموندنش مثل همیشه.
اعتراض من جنبه کاملا سنفی داشته و جنبه کاملا سنفی و تنوسازمانی داشته، بدون قصد قبلی به صورت لحظه‌ای و در اثر فشار روانی ناشی از برخوردهای ناشایستی بوده که با مهندسان شده بود. در حال حاضر پشیمون هستم و از همین طریق از خانم عذرخواهی میکنم.
نگران نباش زینب خانم، مردم همه میدونن چه خبره. حالا بذار برادر بازجو فکر کنه برده، بعدن خودش و ارباباش میفهمن که چه کسی بازنده است. من فکر کنم اینا برای فرار از باخت برای 50-60 میلیون ایرانی حداقل تا حالا پرونده قضایی تشکیل دادن که اون 10-15% آدمای خودشون بتونن راحت و بی‌دغدغه به بخور بخور مشغول باشن. اما بازی دیگه عوض شده و روزی این فریادهای اعتراضی که رو به فوزونی هم هست به فریادهای شادی در جشن آزادی تبدیل میشه، روزی که هممون میدونیم میاد و خیلی زودم میاد.
دستان ما در دست هم، پاهای ما این کت که خش میکوبیم بر زمین سخت، میکوبیم بر زمین سخت، گیسوان من چون تناب دار بر پیچد بر گلوی تو، فریاد من چون نفیر من بر چین
خب بریم به ایستگاه ورزش با سعید پیرمحمویی. سعید جان سلام میکنم بهت.
سلام سلام به تو فرشید منافی عزیز و درود به مخاطبان ایستگاه فردا، در خدمتم.
خب یه خبری من دیدم که خانم‌های روسی در یکی از بازی‌های فوتبال حضور داشتن. چجوریه این تماشاگران روسی؟ یعنی خونشون رنگین‌تر از تماشاگران خانم ایرانیه؟
احتمالاً رنگین‌تره، ولی فرشید مسئله اینجاست که یکی از بیهوده‌ترین بازی‌های فوتبالی که میشد برگزار بشه همین بازی زنیت سن پیترزبورگ بوده که دوستانه با سپاهان اصفهان تو ورشگاه نقش جهان بازی کرده، که خب این بازی عواقبی میتونه برای فدراسیون فوتبال ایران داشته باشه، چون به هر حال فوتبال روسیه تعلیق هست، یعنی کلاً ورزش روسیه تعلیق هست. اما نکته جالبش اینجا بود که زنان روس تونستن وارد ورزشگاه بشن. خب حالا اون حجاب اجباری و اینها هم نبوده بر سرشون و اینها.
حجاب هم نداشتن؟ آره.
بله، ولی تو تصاویری که منتشر شده حجاب هم نداشتن. اینا اومدن بازی نگاه کردن. اما خب تو همین مثلا بازی‌های داخلی ما که جام حذفی مثلا ملوان بازی کرد با استقلال تو ورزشگاه آزادی، یا اینکه مثلا امروز به پرسپولیس و سپاهان توی همون ورزشگاه نقش جهان بازی کردن، مردان تماشاگر حضور داشتن اما باز هم زنان تماشاگر ایرانی حضور نداشتن. مشکل از همون رنگ خونه هستش.
آره. عجب متاسفیم واقعا. از لیگ برتر فوتبال زنان چه خبر؟
بله، امروز لیگ برتر فوتبال زنان هفته پایانیش برگزار شد. البته فرشید، دو هفته قبل تیم خاتون بم تونسته بود عنوان قهرمانی رو کسب بکنه و خب امروز هم دیگه کلن لیگ برتر فوتبال زنان ایران به پایان رسید.
بسیار خب، دیگه خبری داری از ورزش زنان؟
بله، تا توی همین ورزش زنان هستیم، نایب رئیس زنان فدراسیون فوتبال ایران که خب ما قبلا صحبت کرده بودیم، خانم شهره موسوی، به دلیل اینکه به خاطر اون ماجراهای کلاهبرداری شرکت بادران بازداشت شده بود، نتونسته بود توی جلسات هیئت رئیسه شرکت بکنه، خب ایشون برکنار شده بود یکی دو ماه قبل. ولی خب امروز خانم مریم منظمی که نایب رئیس سابق فدراسیون های کشتی و وزنه برداری ایران بود، به عنوان سرپرست نایب رئیسی انتخاب شده.
بسیار خوب. خبر اومد احسان پیربرناش هم آزاد شده، ظاهرا خبر خوشحال کننده بود.
بله، خوشبختانه احسان پیربرناش عزیز آزاد شده و خب توی همین چند روز گذشته هم یه تعدادی از ورزشی ها، یعنی روزنامه‌نگاران ورزشی، یه تعدادی مربی و بازیکن و اینها، و خب در رأس اونها عادل فردوسی پور رفتن و ازش بازدیدی هم کردن.
بسیار خب، بریم به لیگ قهرمانان اروپا. دیشب هم دیشب بازی بود، هم امشب قرار بازی باشه. خود از نتایج بگو.
دیشب که خب لیورپول با رئال مادرید بازی کردن، عجب بازی بود فرشید، 5-2 رئال مادرید برد. جالب هم اینجاست که اول لیورپول جلو افتاد، ولی خب بعدن رئال بازی رو 5-2 گل زد و بود.
چه نتیجه ای، 5-2.
مربیاشون هم با هم کلکل کردن، آنچلوتی و کلوب، که البته کلوب به آقای آنچلوتی گفتش که داداش بازی تموم نشده، این بازی یه برگشت هم داره، حالا ما در خدمتیم. آره. یه بازی دیگه هم بود که ناپولی 2-0 آینتراخت فرانکفورت رو برد. امشب هم فرشید دوتا بازی دیگه هستش، لایپزیگ با منچستر سیتی بازی میکنه و اینتر هم با پورتوی پرتغال، که مهدی طارمی هم تو این بازی حضور داره. مربی اینتر هم هشدار داده به مدافعینش که آقا مراقب طارمی باشید که خوب پنالتی میگیره.
تیم تو هم هست دیگه اینتر.
بله.
ببینیم طارمی به تیمت گل میزنه یا نه.
آرزوی موفقیت میکنم برای پورتو و طارمی.
از اینجا که هرچی هر آرزوی موفقیتی میکنه برعکس در میاد، داره به نظرم همین کارو بکن.
بله.
خب از حالا لیگ قهرمانان اروپا گفتیم، از لیگ قهرمانان آسیا هم بگو برامون.
لیگ قهرمانان آسیا، خب ما فولاد و خوزستان تنها نماینده ایران بود تو مرحله 1/8 نهایی این مسابقات، که خب 1-0 تیم الفیصلی رو برد و تونست صعود بکنه به مرحله 1/4. اما خب جواد نکونام سرمربی فولاد توی نشست خبری بعد از بازی استعفا میده. خب این استعفا خیلی داستان داشته، خود نکونام اومد استعفا کرد، بعد سخنگوی فولاد اومد گفتش که آقا اصلا اینجوری نیست و این مربی و همینجوری که داشتین حرف میزد نکونام برگشت تهران. خلاصه اینا دیدن که خیلی جدیه، بعد گفتن که خب هیئت مدیره تشکیل جلسه فوری داده، استعفای نکونام رو قبول کرده. بعد گفتن که آقای نکونام نمیدونم خیلی نامردی کردی و نباید الان میرفتی و فلان. جواد نکونام بعد خبرنگار ازش سوال کردن که آقا مثلا باشگاه فولاد یه همچین بیانیه‌ای صادر کرده، نظر شما چیه؟ جواد نکونام فقط خندید، یه لبخند تحویل داد و اینا. ولی خب فولاد فردا توی مرحله 1/4 با تیم قدرتمند الهلال عربستان بازی میکنه فرشید.
بسیار خب، ممنونم ازت سعید پیرمحمودی عزیز، همراه با ما بود و کمی از حواشی ورزشی گفتیم.
بزن بریم مثل فشار برخشیم، بزن بریم
بریم دوباره غرق شیم، بزن بریم بریم پیش ماهیا، بزن بریم بریم تا استرالیا، بزن بریم از شادی لبریز شیم، بزن بریم رو عرش آخیز شیم، بزن بریم بریم تو اقیانوس، بزن بریم رو دوش اختاپوس. کشتی شکستگانی ای باد شرط برخیز، شاید که باز یابیم دیدار آشنا را. کشتی شکستگانی ای باد شرط برخیز، شاید که باز یابیم
زن زندگی آزادی.
صحبتم خطاب اون ارزشیایی که میرن شعار زن زندگی آزادی رو روی دیوارا پاک میکنن، خواستم بهشون بگم خجالت نکشید، وقتی پاک میکنید بیاید معکوسش رو زیرش بنویسید، به جای زن زندگی آزادی بنویسید مرد مرگ اسارت، یا خیلی راحت بنویسید درود بر دیکتاتور، مرگ بر زندگی، لعنت بر آزادی. تعارف نکن، بنویس 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 ارزشی جان.
سرزمینم کرانه هایش نور، ملت عشق مهربان و غیور، دست در دست روشن وحدت، پا به پای ترانه های صبور. قصه هر چند آید از چپ و راست، ما پر از عاشقانه های سرور. رو به دشت بهار میخندیم، چشم بدخواه شور دشمن کور. مرد و زن دوستار آزادی، زندگی ساز و عاشق و مسرور. آریایی سرای من ایران، کی رود زیر بار خفت و زور. می رسد صبح روشنش بیشک، گرچه هست از شبریا رنجور.
دوستان هممون خوب میدونیم که جمهوری اسلامی متخصص بحران آفرینیه و هر موضوع ساده‌ای رو میتونه تبدیل به یک بحران اساسی کنه. آخرین نمونه این کارم غوغایی بود که سر همخونی یک ترانه توی یکی از مدرسه‌های قائم شهر به پا شد. ماجراش هم حتما شنیدید و دیدید. اگه نمیدونین، ماجرا این بود که یک خانم معلم به اسم صدف سفرزاده یک ترانه رو که این روزا تو فضای مجازی پرطرفدار شده برای بچه‌های کلاسش پخش کرد و اونها هم همخونی می‌کردن. همین کل ماجرا همین ویدیو بود، ولی گفتم جمهوری اسلامی متخصص بحران آفرینی از مسائل ساده است و اینجوری شد که چند روز بعد مدیر کل آموزش پرورش مازندران به مدیر مدرسه تذکر کتبی داد و گفت شورای نظارت بر روند فعالیت حرفه‌ای مدارس غیر انتفاعی ایشون رو فاقد صلاحیت تشخیص داده و باهاش قطع همکاری کرده، یعنی اخراجش کردن. این هم گفتن که حتی ممکنه مجوز فعالیت اون مدرسه هم لغو بشه. یعنی یه معلم برای 7-8 تا دانش آموز ترانه گنگستر شهر آمل و بذاره و اونا بخونن، میتونه یه معلم رو اخراج کنه و یک مدرسه رو به تعطیلی بکشونه. البته اگه این خانم معلم سلام فرمانده گذاشته بود بچه‌ها خونده بودن، الان نه تنها توبیخ و اخراج نشده بودن که تشویق هم می‌شدن. چون سدلی دهه 90‌هاشو فراخونده، نه گنگستر شهر آمل رو. خلاصه این خبر که پخش شد یهو یه جو مثبت برای اون خانم معلم و یه جو منفی برای آموزش پرورش و کلن نظام ایجاد شد و مردم تو فضای مجازی شروع به حمایت از این خانم معلم کردن، به خصوص که ویدیوهای دیگه ای از آموزش خلاقانه این معلم هم پخش شد که نشون میداد خیلی رابطه خوبی با دانش آموزش داره و اتفاقا با شعر و موسیقی به بچه ها آموزش میده.
بچه ها الان مخمودو چطوری به کل تبدیل میکنیم؟ میشه لطفا بلنشی برای من انجام بدین؟ میام پایین کنم رگم زرد میشم، میرم بالا با صورتم جرد میشم.
یه دست هورا. بله البته اونایی که واقع بین بودن تعجب کردن که چرا این معلم تا حالا اخراج نشده بود، چون اصلا تو سیستم آموزش و پرورش جمهوری اسلامی معلمی که نیم متر اخم و نمیدونم لباسای یقه چرک نداشته باشه و خودکار لو انگشت دانش آموزا نذاره، اصلا صلاحیت معلم شدن نداره. دیدیم دیگه، هممون دیدیم. حالا وسط این ماجراها باشگاه نساجی مازندران بیانیه داد که حالا که این خانم معلم رو اخراج کردید، ما استخدامش میکنیم تا از توانایی‌هاش تو امور فرهنگی بهره ببریم. ملت هم خب طبیعتاً خوشحال شدن. ولی بعدش یه دفعه قدرتی خدا معلوم نیست چی شد که این باشگاه هم اومد اعلام کرد بابت سوء تفاهم‌هایی که به خاطر استخدام این خانم معلم در این باشگاه به وجود آمد معذرت می‌خواد، تأکید کرد که این باشگاه همواره در چارچوب قوانین گام برداشته و ملزم به رعایت تصمیمات نهادهای ذی‌صلاح کشور است. ببین اصلا یکی از صفات بارز این نظام اینه که آدما یا مؤسسات یه حرفی میزنن بعد به اذن خدا تلفنشون با یه شماره ناشناس زنگ میخوره، بعد اون تلفن که تموم میشه طرف یهو یادش میفته اه نهادهای ذی‌صلاح کشور جاهای خوبی ان و باید به تصمیماتشون احترام گذاشته شود. حالا بعد از این هم جمهوری اسلامی که دید کلن یه ملت اومدن پشت این خانم معلم و اخراج ایشون یه توف سربالا شده براش، به دست و پا افتاد. اول امام جمعه قائم شهر به استاندار مازندران نامه داد که این خانم معلم رو ببخشن تا دوباره برگرده سر کار، همون عفو ملوکانه. از اون ورم خود خانم معلم رو مجبور به اعتراف اجباری و ابراز ندامت کردن. اینجوری
چند روز پیش متاسفانه کلیپی با محتوای نامناسب از من پخش شد. همینجا اعلام میکنم که بنده قصد توهین به هیچ مقام و منزلتی رو نداشتم و از مردم عزیزم، معلمان عزیز، نظام تعلیم تربیت آموزش پرورش و مقامات بالا عذرخواهی میکنم بابت این کلیپ. هیچ قصد و غرضی نبوده.
بله بیچاره فقط از خانواده محترم رجبی و درمون ساختمان وزارت آموزش پرورش عذرخواهی نکرد. بعد از این مقدمات برای جمع کردن آبروریزی این اخراج مقتدرانه، مدیر کل آموزش پرورش مازندران هم اومد مصاحبه کرد، گفت ما فهمیدیم این خانوم زمینه اصلاح درش وجود داره و میتونه جبران کنه و چون علاقه داره با معلمی و خودش هم بارها گفته قصد و غرضی نداشته و پشیمونه، ما هم بخشیدیمش و به این شکل راضی شدن که این خانم معلم دوباره به مدرسه برگرده. یه موضوع که میتونه در حد همون ویدیوی اولی که پخش شد باقی بمونه، یه هفته وقت همه رو گرفت، آخرش هم همه چی شد همونجوری که بود، نه خانی اومده نه خانی رفته، فقط یه بحران جدیدی درست شد و یه بدبختی جمع شد. خلاصه اومدن از یه خانم معلم یه جور انتقام سخت بگیرن، عواقبش رو دیدن مجبور شدن جمع کنن قضیه رو. خب مجبورین مگه؟ والا ما اگه میدونستیم اینقدر نسبت به این گنگستر شهر آمل حساسیت داریم، ما هم هر دفعه بابک و هر روز تو این برنامه‌مون پخشش می‌کردیم.
اگه معیار نباشی قلب مجازاتی یا شلاقی بومه، سریاقی بومه، پرونده داره اخلاقی بومه، تیغم و قصه یه هم اتاقی بومه، من جلبیه بی ابلاغی بومه، سریاقی بومه، زیبای من توی دلخواه من.
من که خدا رو قبول ندارم، ولی اونایی که خدا پرستن میگن که باز جای شکرش باقیه که رئیس بانک مرکزی گفته که این دلار قیمتش حبابه. خوب شد نگفت موشکه، اگر موشک بود با چه سرعتی بالا میرفت. الان لابد برای هر یه دونه دلار باید مردم دیگه 1,000,000 دلار میدادن. برای یه دلار 1,000,000 تومن قاطی کردم وگه اینا میذارن آدم سالم بمونه.
رشید جان این بابا یکی حالیش کنه، یکی به این بگی که باید شرایط رو کنترل کنی و تورم رو کاهشی کنی و اگه کسی دستش میرسه این شاگرد ممتاز دکترا و معدل 19 رو پیداش کنی ببینی کجاست. اصلا من نگرانشم.
شنیدم جلسه بررسی بازار ارز ایران به خاطر حضور آقای محمد رضا فرزین رئیس بانک مرکزی در جلسه ختم مادر همسرشون به تعویق افتاده. از همینجا میخوام به آقای فرزین بگم تو اون جلسه معنوی اگه دلت شکست از پول ملی هم یاد کن. الفاتحه.
فرد و فساد گرونی
دیدی تو سرنگونی.
خانم آقایون، معاون اول آقای رئیسی چند روز پیش وسط همین شلم شوربای عجیبی که برامون درست کردن یهو یه حرف عجیبی زد، یعنی یه خبر مهمی رو اعلام کرد. ایشون گفتن به نخبه های غیر ایرانی واجد شرایط امتیاز شهروندی میدیم. یعنی کرک و پشم نخبه های ایرانی و غیر ایرانی با هم ریخت. من از روی خود آیین‌نامه‌ای که مخبر معاون اول رئیس جمهور امضاش کرده میخونم براتون این تسهیلات تکان دهنده این طرح رو. کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند ضمن صدور دفترچه اقامت ویژه برای این نخبگان تسهیلات لازم را برای صدور گواهینامه رانندگی، صدور سیمکارت، خدمات بیمه، تأسیس شرکت و خروج و مراجعت مشابه اتباع ایران اقدام نمایند. تصور کنید، یعنی مثلا نخبه داره وسایلش رو جمع میکنه بره ایران، بعد پدر مادرش میان میگن عزیزم تو که الان فرار مغزها شدی داری میری ایران، چی بهت میدن اونجا؟ نخبه خارجی میگه پدر مادر میدونم خودتونم فکر نمی کردید من یه روزی به اینجا برسم، ولی اگه برم ایران میتونم به اسم خودم سیم کارت بگیرم. وای خدای من، اوه مای گاد، تازه بهم یه دفترچه میدن باهاش دیگه میتونم بدون اینکه ویزا بگیرم به مام وطنشون هی ورود کنم هی خروج کنم. من واقعا به مسئولین میگم اگه به فکر ما و والدین ما نیستن، حداقل به فکر والدین اون نخبه های خارجی بنده خدا باشن، انقدر دست و دلبازانه بچه‌هاشون رو از دستشون در میارین دیگه. بابا یه دو تا نخبه هم ته بار برای کشور دیگه بذاری، خلاص لامصبا. به خدا اعتماد به نفس اینا رو خیار سالادی داشت، خودش همه جا موز معرفی کرده بود. شما نخبه های ایرانی رو ننداز گوشه زندان، دادن امتیاز شهروندی به نخبه های غیر ایرانی پیشکشت. والا به خدا ملت همین که لیسانسشون رو میگیرن به هر دری میزنن عدد شما فرار کنن، اون وقت نخبه غیر ایرانی مملکتشو ول کنه پاچه بیاد شما به شهروندی بدی. خیلی خوش چیزین، دم خزینه هم میشینین ماشاءالله. البته یه نکته هم هستا، اونم این که تعریف اینا از نخبه با تعریف ما احتمالا فرق داشته باشه. یعنی اینا به برادرای سید حسن پشمولا هم میگن نخبه، نخبه در ساخت موشک و سرکوب و آدمکشی و ترور و اینجور چیزا. بالاخره همه نخبه ها که دانشگاهی نیستن که. اگه منظور ایشون اینه که کاملا درسته، ما تایید میکنیم درهای جمهوری اسلامی به روی تمام برادران حزب الله، فاطمیون، هشت و شبی، حوسی موسی، اینا همه بازه، قطعا شهروندی هم بهشون میدن. منتها مسئله اینه که همونا هم این روزا دیگه حاضر به پذیرش شهروندی جمهوری اسلامی هم نیستن. یعنی یارو میگه آقا من با پاسپورت عراق و سوریه و لبنان لاغر 4 تا کشور میتونم برم بیام، 4 جا حساب بانکی میتونم وا کنم، چرا بیام پاسپورت و شهروندی جمهوری اسلامی رو بگیرم که دیگه همون 4 تا کشورم دراشون رو ببندم برم؟ اگه بحث اقامت هم باشه که اصلا حرفشو نزن، با تورم و گرونی و نمیدونم این آلودگی ها و بگیر و ببندا و حجاب زورکی و اقتصاد داغون و مسئولین دزد و خب یارو دلش آخرسن به چی خوش کنه بیاد ایران زندگی کنه؟ بابا طرف تو بیابونای یمن بیشتر امکان زندگی کردن و لذت بردن از زندگی رو داره تا بیاد در سایه حکومت و ام القرای جهان اسلام بخواد زندگی کنه. به خدا ماها عادت کردیم، اما یکی از همین برادرای حوثی یه هفته بیاد ایران زندگی کنه میزنه به سرش بر میگرده دیگه. یعنی یه جوری دارن مملکت رو اداره میکنن هر جا دست میذاری همه چی داغون و فشل و خراب. فکر کن الان نزدیک 3 ماهه آقایون خانوم ها، نزدیک 3 ماهه توی مدارس قم یه گازی پخش میشه یا پخش میکنن که باعث مسمومیت بچه مدرسه ای ها میشه. الان صدای نگرانی یکی از این بچه ها رو بشنوید.
شما اول میگی که حالا گاز سی او بوده توی مدارسی، توی مدرسه من که نبوده همچین چیزی. بعدش این که شما میگید شاید اثرات استرس باشه، همین آقا من خودم ویدیوشو دارم توی شبکه قم که داری میگی از استرس باشه. اگه از استرس چرا دبیرای ما به حالشون بد باشه؟ چرا آتش دوشان میان که میان مدرسه با
بشن. عجیبه واقعا اینکه یه اتفاقی به این ترسناکی در این حد تکرار بشه و این همه بچه و خانواده هاشون رو درگیر کنه، ولی مقام مسئول مربوطه بیاد برای مال کشیدن حرف از استرس و این چیزا بزنه. واقعا نوبره. هر جای دنیا بود همون هفته اول همه مدارس رو تعطیل میکردن که بفهمن ماجرا چیه. اینا حدود 3 ماه یا ماجرا رو تکذیب کردن یا بی اهمیت دونستن. هر هفته هم خبر میومد یه مدرسه به این مشکل خورده. تازه چند روز پیش دادستان کل کشور گفته احتمالاً عمدی باشه و دستور پیگیری داده. خب تو اینو برو برای همون یه نخبه غیر ایرانی که هیچ، برای یک شهروند بیکار و بیسواد و هیچی ندونه غیر ایرانی تعریف کن، بگو جمهوری اسلامی اینجوریه، ضمن میخواد شهروندی هم بهت بده. طرف جیغ میزنه فرار میکنه دیگه، میگه این مسئولین قطعا نقشه کشیدن منو بکشونن ایران، چه میدونم کلیه ملیمونو در بیارن بفروشن. بله آقای مسئول، یا جنسی که مصرف میکنید عالیه یا واقعا با ملت شوخی دارید که درست توی اوج دلار 50,000 تومانی و بعد از همه این هنرنمایی‌ها که گفتم میایین چنین آپشنی رو میذارین روی میز و از نخبه های غیر ایرانی دعوت میکنید بیان ایران. نخبه که هیچ، اون پخمه های غیر ایرانی و نوچه های حسن پشملا و بقیه اراذل منطقه هم حاضر نیستن یک روز تو این کشوری که شما ساختید زندگی کنن.
بی صدا به هر بهونه گریه کردم، با تماشای زمونه گریه کردم، واسه درد خونگی اگه نمردم، مثل مادری که چش به راه نقشه یه جوونه گریه کردم، شب به شب برای خونه گریه کردم، حس خوشبختی واسه من تک و تنهایی محاله، روشنم ولی چه نوری وسط سیاه جانه، قصر تو بو نگرفته توی این سطل زبانه، ظاهرم اینجا واسه تو ایدهاله.
خب اجازه بدید این برنامه رو که توش سعی داشتیم نافرمانی و اعتراض زنان ایران رو به نوعی پاس بداریم، با زمزمه بخشی از شعر زیبای مهدی موسوی به پایان برسونیم. شعری که خطاب توام با احترام یک مرد به زنی و زنانی که برای حقشون و آزادیشون دیگه ترس رو به یک خاطره تبدیل کردن. موسوی اینطور سروده: لبخند می زدم به مسلسلها، از لمس عشقات براشفتم، در کوچه هام بوی چه می آمد، من پشت ماسک با تو چه می گفتم، از پشت ماسک عاشق تو بودم، از پشت ماسک بوسه فرستادی، در پس زمین خسته و هجوامیز، میدان خون گرفته ی آزادی، آن سمت زوزه های موتورها بود، این سمت خشم له شده در مشتت، سنگر گرفته بود کسی پشتم، سنگر گرفته بود کسی پشتت، از تو که خودکشی شدن مرگی، از من که غرقها شدم در سم، بدجور واضح است نمی ترسی، بدجور واضح است نمی ترسم، من می دوم تمام بیابان را، در انتظار آب نخواهم مرد، این قلب من گلوله بزن سرباز، من توی رخت خواب نخواهم مرد.
ای روح لطیف مثل شیر غران، جمشیرت بازان، من با تو هستم، ای گیس کمند تره تره شده درفش ایران، من با تو هستم، ای جون عزیزت مثل حدیث بر لب یاران، من با تو هستم، ای ندای قلبت مثل خون جوشان، ای روح پریشان، من با تو هستم، من و تو با هم کف خیابون، واس پس میگیریم پس میگیریم آرزوها، من و تو با هم کف خیابون، واس پس میگیریم پس میگیریم. تیکه تیکه مثل گل پرور، من با تو هستم، ای چشمای پاکت قطره قطره عشق ریزون، من با تو هستم، ای دنبه اسبت گره کرده
تو کلون.